صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. یک شنبه صبح، اولین روز از بهمن ماه سال 1391، یک شنبه هفت صبح به وقت خوب ایران، این قرار صبحگاهی ماست. ما امروز هم مثل هر روز خوشقول سر ساعت هفت اومدیم تا بار دیگر مهمان سفره‌های پربرکت صبحانه شما باشیم. تا همینطور که برای روز تازه آماده میشید و چای تازه دم عطر زیبایی داده به روز یک شنبتون، از خبرها هم غافل نمانید. یک 90 دقیقه زنده و سرحال دیگر، یک 90 دقیقه بانشات پیش روی شماست. برنامه ویژه صبحانه رادیو فردا که در یک ساعت اول اون اگر به شبکه ماهواره صدای آمریکا دسترسی داشته باشید، میتونید که استودیوی رادیو فردا در صبحانه با خبر رو هم ببینید. من فهیمه خضری‌دری هستم، سلام میکنم به شما، صبحتون خوش و خرم. در این صبحانه با خبر با مهداد میردامادی همراه خواهید بود، تهیه کننده خوشروی این برنامه. در اتاق فرمان امروز مارتین رو همراه خودمون داریم، شاهین بشیری در تحریری رادیو فردا با ماست و مراد ویسی همکارم در استودیوی خبر با ما همراهی میکنه و آخرین خبرهای ایران و جهان رو با مراد ویسی مرور خواهیم کرد. اجازه بدید که سلام و صبح خیری هم از طرف همه همکارانم در تحریری رادیو فردا و اتاق فرمان به شما همراهان این برنامه بگم و سلامی هم بکنم به مراد ویسی همکارم که در استودیو در کنار من هست. بریم با هم شروع بکنیم، کلید بزنیم یک صبحانه با خبر دیگر رو با خبرها. آقای ویسی سلام.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
بسیار خوب، بعد نیست که شروع بکنیم با اینکه به نظرتون مهمترین خبر و انتخاب شما از همه خبرها چیست و بعد بشنویم مشروع خبرها رو.
به نظر میاد صحبت محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران راجع به انتخابات مهمترین خبر روز بوده.
بله، درباره جزئیات صحبت‌های آقای خاتمی ما با هم گفتگو خواهیم کرد بعد از اینکه همه خبرها رو شنیدید.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید بخشی از ذخیره‌های ارزی صندوق توسعه ملی در کشورهایی قرار دارد که نفت ایران را خریداری می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود بهمنی با اعلام اینکه صندوق توسعه ملی 45 میلیارد دلار درآمد نفتی دارد، در پاسخ به این سوال که آیا این 45 میلیارد دلار همینک در این صندوق است، گفته نیازی نیست که همه آن در صندوق باشد و به مقدار مورد نیاز صندوق ارز در کشورهایی که به آنها نفت فروخته می شود وجود دارد. بر اساس تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، کشورهای خریدار نفت ایران باید از انتقال بهای نفت خریداری شده به ایران یا کشورهای دیگر خودداری کنند و ایران می تواند از این درآمدهای نفتی فقط برای خرید کالا از کشور خریدار نفت استفاده کند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران می گوید با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال آینده، تأمین منابع مالی بودجه به درآمدهای مالیاتی وابسته خواهد بود. به گزارش ایلنا، علی عسکری گفته تحقق درآمدهای مالیاتی نیازمند تصویب هرچه سریع‌تر اصلاح قانون مالیات‌ها در مجلس پیش از پایان سال جاری است. عالی‌ترین مقام مالیاتی ایران ابراز نگرانی کرده که اگر این لایحه تصویب نشود، درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده محقق نمی‌شود. حکم اعدام دو فردی که با عنوان زورگیری محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند، بامداد امروز در خیابان بهشهر تهران به اجرا گذاشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این دو محکوم علیرضا مافیها و محمد علی سروری نام داشتند. این دو پس از انتشار صحنه یکی از زورگیری‌های آنها در اینترنت دستگیر و محاکمه و محکوم به اعدام شده بودند. در سوریه، ولید المعلم وزیر خارجه این کشور گفته هر گونه بحث در مورد آینده بشار اسد غیر قابل قبول است. به گزارش رویترز، ولید معلم روز شنبه در گفتگو با تلویزیون این کشور گفت کسی نباید به خود جرأت دهد درباره آینده بشار اسد صحبت کند، اگرچه ما آماده همکاری با اخضر ابراهیمی هستیم. اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب اخیراً پس از بازگشت از دمشق گفته بود بشار اسد در روند انتقال قدرت جایی ندارد. در الجزایر پس از پایان بحران گروگانگیری وزیر خارجه بریتانیا گفته با وجود پایان یافتن بحران هنوز 5 شهروند بریتانیایی ناپدید هستند. وی از مرگ دست کم 5 بریتانیایی دیگر خبر داده. نیروهای ویژه الجزایری روز شنبه با هدف آزادسازی گروگانها به گروگانگیران در یک تأسیسات گازی در جنوب الجزایر حمله کردند. در این حمله 25 تا 27 گروگان الجزایری و خارجی و 29 نفر از گروگانگیران کشته شدند. و خبر آخر این که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید عملیات نظامی این کشور در مالی مشروع است و تا هر زمان که لازم باشد ادامه می‌یابد. این در حالی است که به گزارش رویترز رهبران کشورهای غرب آفریقا روز شنبه درباره نحوه اعزام 5000 نیروی جدید برای کمک به ارتش مالی تشکیل جلسه دادند.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز این صبحانه با خبر، صبحانه با خبر امروز چه خبر هست؟ سری خواهیم زد به سوریه و از آخرین تحولات در این کشور براتون میگیم. نگاهی میکنیم به آخرین اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. از لایحه بودجه خواهیم گفت براتون و تأخیری که مثل سالهای گذشته داره دولت در ارائه این لایحه به مجلس. در این صبحانه با خبر حتما درباره موسیقی و هنر و کتاب و فرهنگ هم خواهید شنید. از ورزش و آخرین خبرها از جهان ورزش هم براتون خواهیم گفت. و البته صبحانه است و حتما روزنامه های صبح تهران رو هم در کنار هم ورق خواهیم زد. نگاه میکنیم به صفحه اول روزنامه ها و مطالبی که در صفحات داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران منتشر شده. دعوت میکنم تا پایان این صبحانه با خبر با ما بمونین. همه مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند ببینید و بشنوید. بسیار خوب، براتون گفتیم که صحبت خواهیم کرد در مورد آخرین اظهارات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران که درباره انتخابات آزاد ریاست جمهوری در ایران صحبت کرده. مراد ویسی همکارم اینجا در استودیوی خبر هست تا نگاهی بکنیم به جزئیات سخنان آقای خاتمی. آقای ویسی، آقای خاتمی دقیقاً چه گفتن و در دیدار با چه کسانی این مسائل رو مطرح کردن؟
اعضای حزب اراده ملت که حزب اصلاح طلب کوچیک هست رفتن دیدن آقای خاتمی. آقای خاتمی اونجا چند تا نکته گفته. اولا راجع به انتخابات آزاد صحبت کرده، گفته تا میگیم انتخابات آزاد حمله میکنن. دوم اینی که گفته وقتی که با صراحت میگن که اجازه شرکت بعضی از جریانات رو در انتخابات نمیدیم، ما برای چی شرکت کنیم؟ سوم اینی که گفته که میگن که شما نباید در انتخاب، شما باید در انتخابات شرکت کنید ولی اونجوری که ما میگیم، و این هم نمیشه. و چهارمین نکته که گفته اینی که گفته انتخابات حق همه است و میشه شرکت کرد ولی به شرطی که بشه شرکت کرد.
آقای ویسیال، همه صحبت آقای خاتمی یک طرف، اما این که دوباره کلمه انتخابات آزاد رو استفاده کردن بعد از حرفایی که آقای خامنه‌ای زدن و گفتن که اصلا این چه عبارتی است، ما همیشه انتخابات آزاد داشتیم و خواستار این شدن که استفاده نشه از این کلمه.
نکته صحبت آقای خاتمی بیش از محتواش در همین هست، یعنی بعد از صحبت آقای خامنه‌ای مثلا آقای رفسنجانی که صحبت کرده بودن دیگه از انتخابات آزاد صحبت نکرده بودن، با مثلا لفظ قانون اساسی و اختیارات ولی فقی در قانون اساسی صحبت کرده بودن. آقای خاتمی اولین نفری هست که بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای دوباره از انتخابات آزاد صحبت کرده، علاوه بر اینی که خب بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای خیلی کسای دیگه حمله کرده بودن، گفته بودن دیگه نباید از لفظ انتخابات آزاد صحبت کرد. آقای خاتمی یه کار اضافه‌تری هم انجام داده در این گفتگوش، یه پاسخی هم به نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه داده.
بعد نیست بدونیم که نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه چه گفته بود که آقای خاتمی جوابشون داده.
علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای گفته بود که مهندسی معقول و منطقی انتخابات وظیفه ذاتی سپاهه. خب خیلی ایراد گرفتن یه نهاد نظامی چون این وظیفه نداره. آقای خاتمی اومده گفته که یه کسی که ممکنه شخصا اعتباری نداشته باشه ولی چون از طرف یک نهادی صحبت میکنه که اون نهاد باید بی‌طرف باشه و در انتخابات دخالت نکنه، این اعتماد مردم رو سلب میکنه، باید با چنین فردی برخورد بشه تا اعتماد مردم جلب بشه.
البته این روز سیاسیون این روزها بیشتر در مورد مسائل انتخاباتی صحبت میکنن، اما آقای خاتمی به جز مسئله انتخابات ریاست جمهوری به مسئله دیگه هم اشاره کردن.
یک جمله ای رو درباره ایران گفتن که من برای که دقیق جمله آقای خاتمی رو بگم اینجا یادداشت کردم، گفته که آدم احساس میکنه کوه فاخری به نام ایران مثل یک کوه یخ در حال آب شدنه و من میترسم میراث چند هزار ساله در ظرف چند دهه از بین بره.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی همکارم با ما همراهی کرد در این بحث، در تحلیل و اشاره به جزئیات سخنان محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بله، امروز ساعت 7:30 بعد از ظهر میتونید همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و صدای دیگر رو بشنوید که مجله زنان رادیو فردا هست. اما براتون گفتیم که درباره لایحه بودجه صحبت خواهیم کرد، در حالی که دولت هنوز و با گذشت یک ماه و نیم از مهلت قانونی لایحه بودجه سال 92 این لایحه رو به مجلس ارائه نکرده، گمان زنی های انجام میشه درباره ساختار بودجه آینده، احتساب نرخ دلار در این بودجه و سرنوشت یارانه های نقدی و تحولات اجتماعی احتمالی در نرخ حامل‌های انرژی در بودجه. از جمله علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به تازگی از آخرین تصمیم‌های دولت درباره نرخ دلار، یارانه نقدی و قیمت سوخت خبر داده. بشنویم جزئیات بیشتر رو از همکارم فریدون زرنگار.
سایت جهان امروز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس به تازگی از آخرین تصمیمات دولت درباره نرخ دلار، یارانه نقدی و قیمت سوخت خبر داده است و اینکه دولت مصمم است تا قانون هدفمند کردن یارانه ها را در چند ماه باقی مانده عمر خود اجرایی کند. به نوشته جهان امروز، در چارچوب این برنامه دولت تصمیم دارد مبنای محاسبه نرخ دلار در بودجه سال آینده را 2500 تومان قرار دهد و قیمت بنزین و گازوئیل را 3 برابر افزایش دهد. اگر تصمیم دولت اجرایی شود، بهای هر لیتر بنزین تا 2500 تومان بالا می رود. همچنین بر طبق این تصمیم قرار است پرداخت نقدی یارانه ها به ازای هر نفر در ماه به 120 هزار تومان برسد. علیرضا زاکانی میگوید آثار تورمی اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانها با بالا رفتن نرخ ارز افزایش مییابد و برآورد میشود که تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانها در سناریوهای نرخ ارز 2500، 3000 و 3500 تومانی به ترتیب حدود 37، 49 و 61 درصد خواهد بود. این در حالی است که دولت نرخ تورم حاصل از افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را حداکثر 26 درصد پیش بینی می‌کند. روزنامه تهران امروز هم روز شنبه نوشت در سناریوی پیشنهادی دولت قرار است قیمت برق از 45 تومان در فاز اول به 258 تومان برای هر کیلووات ساعت در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برسد و قیمت آب هم از متر مکعبی 283 تومان در فاز اول به 750 تومان در فاز دوم افزایش پیدا کند. دولت نرخ تورم حاصل از این افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را حداکثر 26 درصد پیش بینی کرده است. غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم 2 هفته پیش در گفتگویی با خبرگزاری نسیم گفته بود که دولت اراده 5 برابر کردن یارانه‌ها را دارد، اما اراده اجرای قانون را ندارد. قصد دولت به گفته آقای مصباحی مقدم اجرای مراحل هدفمندی در یک مرحله است، اما مجلس این موضوع را به مصلحت کشور نمی‌داند چون 6 برابر شدن یک باره قیمت‌ها خودکشی اقتصادی است. محمد رضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به روزنامه اعتماد قصد دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانها و سناریوهای منتشر شده را تلویحاً تأیید می‌کند و می‌گوید مجلس در چند ماه اخیر و در جلساتی با دولت قصد داشته است دولت را قانع کند که بهتر است از اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانها در سال آینده چشم پوشی کند. اما با این حال رئیس جمهوری به تازگی بار دیگر از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانها در سال 92 گفته است. دولت هنوز رسما درباره این سناریوها موضعی نگرفته است، اما این خبرها درباره اجرای مرحله دوم در حالی منتشر می شود که مجلس در ماه‌های گذشته اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را ممنوع کرده است. شماری از نمایندگان مجلس بر این باورند که دولت قصد دارد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان منبع درآمد پرداخت‌های یارانه نقدی استفاده کند. عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه به تهران امروز میگوید دولت وقتی قول پرداخت یارانهای 5 برابری را به مردم میدهد باید برای تأمین آن نیز یک منبع داشته باشد و منبعی مطمئن تر از افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، در حالی که افزایش یارانهای نقدی جبران تورمهای ایجاد شده را نخواهد کرد. به رغم سکوت دولت انتظار می رود که تکلیف این گمانه‌زنی ها روزهای آینده با ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس روشن شود.
یک بار دیگه با بحث اقتصادی در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم. در گفتگوی اقتصادی امروز احمد علوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه با ما همراه هست. آقای علوی سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم ایدری و به همچنین به شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم. آقای علوی بحث بودجه مطرح است این روزها در ایران بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس و همینطور بر اساس ماده 213 قانون 5 برنامه توسعه دولت موظف هست که لایحه بودجه رو به بودجه کل کشور رو حداکثر تا 15 آذر ماه همینطور گزارش عملکرد قانون بودجه سال جاری رو با هم تحویل مجلس بده، اما یک ماه و نیم از این تاریخ گذشته و هنوز این اتفاق نیفتاده و البته هر سال هم این اتفاق میفته و دولت دیر این لایحه رو به مجلس میده. فکر میکنید دلیل این امر چیست آقای علوی؟
دلیل این امر یک دلایل قابل توجیه وجود داره و یه دلایلی که نمیشه توجیه کرد. خب ادعی هستن که میگن به خاطر اینکه نرخ ارز هنوز تعیین نشده دشواری هست برای تعیین بودجه، به خاطر اینکه بودجه در ایران اساساً بر درآمد نفت استوار و بدون تعیین اون نمیشه تخمینی داشت از آینده و چگونگی توزیع منابع رو اونجا توضیح داد. منتها دلایل دیگه هم وجود داره که غیر قابل توجیهه. در این هفت سال اخیر دولت همواره تأخیر داشته در دادن بودجه به مجلس و دلیلش هم روشنه. اصلاً دولت از ابتدای کار خودش شروع کرد به نابود کردن نهادهایی مثل سازمان برنامه بودجه سابق و به هر حال بودجه رو نظامش رو عوض کرد، کارشناس ها رو منتقل کرد به این نهاد و اون نهاد، به هر حال دستگاه کارشناسی رو از بین برد یا اینکه اون رو به هر حال از کارآمدی انداخت. بنابراین یک سلسله عواملی به وجود اومد که این تأخیر رو توجیه میکنه، اما نمیشه از این مطلب گذشت که اساسا دولت مایل به پاسخگویی نیست. رفتار رئیس دولت رو نگاه بکنید با مجلس، اساسا شأنی برای نهادهای نظارتی و از جمله مجلس قائل نیست که بخواد پاسخگو باشه و البته این هم یکی از دلایلیه که میشه گمان برد که پشت این فرایند هست.
آقای علوی از طرف دیگه این مسئله مطرح هست که دولت در تلاش هست که مبلغ 7 میلیارد دلار رو از صندوق توسعه ملی دریافت بکنه برای کمک به پروژه های عمرانی. فکر میکنید که آیا ارتباطی هست بین یک چنین برداشت هایی با این دیرکرد در حوزه تحویل به لایحه بودجه؟ اگر مختصر بفرمایید ممنون میشم.
دولت خب از بی‌انضباطی رنج میبره و این بی‌انضباطی در نظام مالی بازتاب پیدا میکنه در اینکه دولت تخمیناش از درآمدها بسیار زیاده و به هر حال از هزینه ها بسیار کم و این باعث عدم تعادل بودجه میشه، خوشبین نگاه میکنه به مسائل و همین هم باعث میشه که این شکاف درآمدی زیاد بشه. وقتی کسر بودجه افزایش پیدا میکنه، دولت دست میبره به این منابعی مثل همین منبع صندوق توسعه ملی یا حتی منابع دیگه که غیر قانونی هم بوده و دولت از اونها استفاده کرده برای تنخواه گردان.
بله، اینها از جمله پیامدهای ارائه دیرهنگام طرح بودجه است. پیامدهای دیگه هم حتما هست آقای علوی که ما در این فرصت مختصر نمیتونیم به اون بپردازیم. سپاسگزارم از همراهی شما، امیدوارم که در برنامه‌های دیگه صبحانه به خبر باز هم بتونیم بیشتر در این موضوع صحبت کنیم.
متشکرم از شما خانم ایدری.
خب فرصت خیلی مختصری هست تا چند تا از اسمس هایی که برامون رسیده رو بخونم. با سلام و صبح بخیر، شنونده و همراهی با عنوان مستأجر خونجگر برای ما نوشتن که حکومتی ها مردم رو تشویق به داشتن فرزند بیشتر می کنند، اما به گوششان برسانید که وقتی برای گرفتن خانه اجاری اقدام می کنیم، شرط اولشان نداشتن بچه است و به افراد اجاره می دهند که تک فرزند باشد. ما باید چه کار کنیم؟ براتون یادآوری می کنم شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا رو 2079260111573. خب امروز یک شب اول بهمن ماه 1391 هم شما با ما همراه هستید با این صبحانه با خبر و قرار هست که ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ببینیم که در صفحه یک روزنامه‌ها چه خبر هست. شهرام رفیع زاده با ماست، روزنامه نگار. آقای رفیع زاده سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید از شرق شروع بکنیم. تیتری که خیلی خردمندانه‌ای داره شرق به عنوان شب داغ خردمند که به مسئله آقای اسکرولادی پرداخته و حالا ما در بخش دوم مفصل‌تر درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. می‌خوام بدونم که پیشنهاد خود شما از صفحه که شرق چیست؟
گفتگوی روزنامه شرق با مسعود جعفری جوزانی که کارگردان سینما هست و گفته ادعی از اتحاد خانواده سینما میترسند، یکی از عناوین صفحه اول شرق هست. یک گزارش داره درباره طرح دوفوریتی لغو جدایی ری از تهران که قرار است با امضای 130 نماینده در مجلس مطرح بشه و یک گزارش هم از جلسات شبانه دولت و مجلس درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دیگر عناوین روزنامه شرق هست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه قانون در صفحه یکش تیتری داره به عنوان مرگ در پایتخت به خاطر سوء تغذیه، گزارش تکان دهنده ای رو منتشر کرده.
بله، در این گزارش روزنامه قانون اشاره کرده که در سال جاری حدود 40,000 نفر در 9 ماه سال جاری حدود 40,000 نفر در تهران جان خودشون رو از دست دادن، اما تاکید کرده که دست کم 19 نفر به تشخیص پزشکی قانونی بر اثر سوء تغذیه جان خودشون رو از دست دادن. 9 نفرشون مرد بودن و 10 نفر هم زن. عکس یک روزنامه قانون هم که گفتگوی این روزنامه هست با محمد رضا باهنر که در بخش دوم مفصل در بارش صحبت می‌کنیم. یک گزارش دیگر هم روزنامه شرق داره درباره اینکه دیوان محاسبات تأکید کرده که استخدام‌ها از سوی دولت در پایان دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد خلاف قانون هست.
بله، اگه موافق باشید نگاهی هم به صفحه یک روزنامه بهار بیاندازیم که به موضوع اظهارات رئیس اتحادیه آرایشگران مردان ایران پرداخته که ایشون گفتند که مدل موی ایرانی اسلامی در یک ژورنال ما ارائه خواهیم داد.
انتقاد محمد رضا عارف در جمع شورای مرکزی کنفدراسیون صنعت ایران از نگاه امنیتی جناح حاکم به نهادهای مدنی یکی از عناوین دیگری هست که در صفحه یک روزنامه بهار هست. رویای مذاکره کنار نیل مربوط به این هست که گزارشی است در این باره که احتمال داره مصر میزبان دور آینده مذاکرات جمهوری اسلامی با کشورهای 5 به علاوه 1 باشه.
بله، نکته جالبی که من در صفحه که آرمان دیدم مطلبی است از آقای زیبا کلام که در این روزنامه منتشر کرده و گفته که آقای احمدی نژاد حتی اگر شده که کت تنش رو مجبور باشه که بفروشه، فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها رو اجرا خواهد کرد.
بله، آقای زیبا کلام از کسانی هست که به صراحت نکاتی رو که به نظرش میرسه میگه و خوشبختانه روزنامه آرمان هم این رو در صفحه 1 منتشر کرده. سخنان منتشر نشده آقای اکبر هاشمی رفسنجانی درباره پذیرش قطعنامه 595، این متن سخنرانی هست که ایشون در سال 67 در جمع فرماندهان سپاه کرده، به عنوان عکسی که روزنامه آرمان منتشر شده. و این روزنامه گزارش دیگری هم داره درباره ارسال پرونده 100 جلدی اختلاس بیمه و استانداری از دادگاه به دیوان عالی کشور.
آقای رفیع‌زاده، اگر بخوایم به تهران امروز هم نگاهی بیاندازیم، کمی از صفحه اول این روزنامه برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید لطفا.
روزنامه تهران امروز در عکسی که خودش اظهارات نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو منتشر کرده، پیام قاطع ایران پس از جفت‌سازی‌های غربی، و آقای سلطانی گفته که غنی‌سازی رو برای یک لحظه هم قطع نخواهیم کرد. تیتر یک این روزنامه هم سه نامه هشدار مجلس به دولت هست، نامه‌هایی که از مجلس به دولت رفته برای جلوگیری از برخی از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات دولت.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما بودید، نگاهی کردیم به صفحه اول روزنامه‌های چاپ امروز تهران. باز هم در این صبحانه با خبر با مطبوعات و شما همراه خواهیم شد.
من هم متشکرم، همراه شما خواهم بود.
و حالا نوبت میرسه به جهان پرشور ورزش که ما هر روز خبرهای ورزشی رو در صبحانه با خبر دنبال میکنیم. آخرین خبرها از حوزه ورزش رو برای شما میگیم، این بار با چهره آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده که ما رو همراهی میکنه در صبحانه با خبرها. میریم میپیوندیم به جهان ورزش.
در گفتگوهای مربی تیم ملی فوتبال ایران و رئیس سازمان لیگ برای تعطیلی لیگ برتر، طرفین به توافق نرسیدند. امید نمازی مربی تیم ملی و نماینده کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی در پایان مذاکرات شنبه عصر با مهدی تاج رئیس سازمان لیگ به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اظهار داشت: ما خواسته هایی داریم که سازمان لیگ در برابر آن مقاومت می کند و لذا جلسه بدون توافق به پایان رسید. کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران برای اردوهای تدارکاتی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا و جام جهانی خواهان تعطیلات بیشتری است و سازمان لیگ مخالف آن است. هفته 22 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 2 بازی بدون گل پایان یافت. فولاد خوزستان در کرمان مقابل مس کرمان مساوی کرد و 1 امتیاز گرفت تا در رده سوم و 1 پله بالاتر از سپاهان بایستد. استقلال هم در انزلی مقابل ملوان همین نتیجه را گرفت، یعنی 0-0 مساوی تا همچنان صدر جدولی باشد. اما محمد احمدزاده سرمربی ملوان که نتوانست هر 3 امتیاز بازی را بگیرد، به تلویزیون جمهوری اسلامی اظهار داشت:
بیشتر زمان بازی رو در اختیار گرفتیم در طول 90 دقیقه، خلق موقعیتمون هم بیشتر و بهتر از تیم استقلال بود،
ولی به هر صورت ملوان 1 پله پایین افتاد و به رده ششم رفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم از نتیجه راضی بود:
در مجموع شاید این امتیاز بیشتر به درد ما میخورد تا ملوان، که ما هم گل نخوردیم هم رفتیم صدر جدول.
و امیر قلعه‌نویی حالا باید خود را آماده کند برای مسابقه روز جمعه مقابل پرسپولیس در هفته 23 لیگ. در حال حاضر پرسپولیس در رده 9 جدول است و استقلال اول. تراکتورسازی تبریز، فولاد خوزستان، سپاهان اصفهان و نفت تهران 2 تا 5. در اسپانیا شب گذشته تیم فوتبال بارسلون با نخستین شکست در فصل جاری لالیگا روبرو شد در زمین رئال سوسییداد با نتیجه 2-3، ولی در صدر جدول باقی ماند. بارسلون از دقیقه 56 ده نفره شده بود. تیم‌های دوم و سوم جدول امشب به میدان می‌روند. آتلتیکوی مادرید مقابل لوانته و رئال مادرید در برابر والنسیا. در انگلیس تیم فوتبال منچستر سیتی در هفته 23 لیگ برتر با 2 گل تیم فولام را شکست داد و جایگاه خود را در رده دوم جدول محکم کرد. به گزارش شبکه فاکس ساکر، هر 2 گل سیتی را داوید سیلوا بازیکن اسپانیایی به ثمر رساند. اشکان دجاگه ملی پوش ایرانی در این مسابقه 73 دقیقه برای فولام بازی کرد. امشب هم دو بازی مهم برگزار می شود. منچستر یونایتد صدر جدولی در زمین تاتنهام تیم چهارم جدول است و چلسی تیم سوم میزبان آرسنال خواهد بود. آرسنال در ردیف ششم ایستاده. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا در ملبورن در بخش زنان هر شش بازیکن تراز اول دنیا به دور چهارم رسیدند. از جمله بازیکن شماره یک جهان ویکتوریا آزارنکا از بلاروس که به گزارش شبکه ABC استرالیا بر جیمی همپتون بازیکن آمریکایی پیروز شد. آزارنکا در دور چهارم با الینا وسنینا بازیکن اهل روسیه روبرو خواهد شد.
خب آخرین خبرهای جهان ورزش بود با حبیب روشنزاده که شنیدیم و دیدیم. حالا مراد ویسی در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز بازگشته به استودیوی صبحانه با خبر. ساعت 7:30 هست در ایران. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. برمیگردیم براتون خواهم گفت که در این ساعت پیش رو چه برنامه‌ای رو خواهید شنید.
با سلام مجدد. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران میگوید انتخابات آزاد انتخاباتی است که مهندسی نشود. مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت در دولت محمد خاتمی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد. یک فرمانده سپاه پاسداران میگوید این نهاد هیچگاه از یک نامزد انتخابات در ایران حمایت نکرده و نمی‌کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی میگوید بخشی از ارزهای ایران در کشورهایی است که نفت ایران را خریداری می‌کنند. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران از کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال آینده و وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی خبر داد. دو فرد متهم به زورگیری بامداد یکشنبه در خیابان بهشهر تهران به دار آویخته شدند. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه می‌گوید بحث درباره حذف بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در روند انتقال قدرت پذیرفتنی نیست. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید با وجود پایان یافتن بحران گروگانگیری در الجزایر هنوز 5 شهروند بریتانیایی ناپدید هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید عملیات نظامی این کشور در مالی تا هر زمان که لازم باشد ادامه مییابد. مجلس با برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور توسط محمود احمدی نژاد مخالفت کرد.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز چه خواهید شنید و دید؟ به سوریه سری میزنیم و با خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه میشیم. براتون بیشتر میگیم از آنچه که در این کشور داره میگذره. از جهان فرهنگ و هنر براتون خواهیم گفت. آخرین خبرها رو نگاهی میکنیم به صفحه های داخلی روزنامه های چاپ امروز تهران و همینطور از موسیقی و خبرهای موسیقی شما رو بی خبر نمیگذاریم. در صبحانه با خبر امروز سری هم میزنیم به سوریه و آخرین تحولات از وضعیت این کشور رو پیگیری میکنیم. وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور مقام ریاست جمهوری سوریه را مقامی دانسته که خط قرمزی است که به آن نباید دست درازی کرد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه ما هست تا کمی بیشتر درباره سخنان وزیر امور خارجه سوریه با هم صحبت بکنیم. ایلیا سلام و خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام به تو و همه شنوندگان و بینندگان عزیز.
ایلیا برای شنوندگان و بینندگان ما بگو که این نکته که مطرح کرده وزیر امور خارجه سوریه چه تأثیری میتونه روی بحران سوریه داشته باشه و به طور مختصر بد نیست که بدونیم چه مسائل دیگری رو مطرح کرده این وزیر.
به نظر میسه صحبت‌های آقای ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه اشاره بود به صحبت‌های اخیر اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه و همچنین سخنان مخالفان که گفتن اسد نباید جایگاهی در مرحله انتقالی داشته باشه و باید کناره گیری بکنه از قدرت. آقای ولید المعلم گفته که ریاست جمهوری یک خط قرمز است که نباید به اون دست درازی کرد و گفته آقای اخضر ابراهیمی به جای اینکه بیاد راه حل سیاسی ارائه بده برای بحران سوریه از طرح‌های آمریکا، عربستان سعودی و قطر حمایت کرده که علیه مردم سوریه توطئه می‌کنند و گفته دولت سوریه با کسی گفتگو نمی‌کنه جز در چارچوب تحریک بشار اسد ارائه داده، که البته این طرح همه مخالفان سوریه چه در داخل و چه در خارج رد کردن و حتی با مخالفت جامعه جهانی به جز روسیه روبرو شده. به نظر میرسه این صحبت‌ها بیشتر و بیشتر بنبست سوریه رو تعمیق می‌بخشه و باعث میشه هیچ دورنمایی برای راه حل سیاسی بحران این کشور نداشته باشیم.
از طرف دیگه ایلیا رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارسال پرونده سوریه شده به دادگاه بین‌المللی جنایت‌های جنگی. با این موضوع چه برخوردی شده و آیا دولت سوریه واکنشی داشته به این درخواست؟
فر چند روز گذشته باز هم سری اتفاقهای افتاد، چند تا کشتار اینطور که در گزارش ها اومده رخ داد در سوریه، از جمله کشتاری که روز سه‌شنبه گذشته در یکی از منطقه هومس اتفاق افتاد، 106 نفر کشته شدن و اینطور که منابع مخالفان میگن و بعضی از منابع حقوقی به تعداد زیادی زن هم تجاوز شده در این روستا. این باعث شده که خانم ناوی پیلای رئیس کمیسیون عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بخواد که پرونده سوریه ارائه بشه به دادگاه بین‌المللی جنایت جنگی تا تحقیق بشه در مورد جنایت‌های دو طرف، یعنی نگفته فقط دولت سوریه بلکه گفته در مورد همه رفتارهایی که جنایت جنگی به حساب میاد در سوریه تحقیق بشه. دولت سوریه نپذیرفته این رو و در بیانیه این اقدام و این درخواست رو سیاسی دونسته، چرا که چند روز قبلش 58 کشور هم این درخواست رو تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کردن. روسیه هم گفته که این اقدام میتونه خشونت‌ها رو در سوریه بیشتر کنه.
ایلیا، از هر دو طرف گفتی، بد نیست که خبری هم بگیریم از آخرین تلاش‌های اپوزیسیون در سوریه که دور تازه‌ای از تلاش‌ها رو برای تشکیل دولت انتقالی آغاز کرده. الان اپوزیسیون در چه شرایطی قرار داره؟
شنبه جلسات جدید اپوزیسیون سوریه در استانبول شروع شده برای تشکیل دولت انتقالی. اگر شکست بخورن در این اقدام، خب مصداقیتشون در عرصه بین‌المللی زیر سوال میره و کمک‌های بین‌المللی به اپوزیسیون سوریه محدود میشه و این نشون میده که نمیتونن توافق کنن و بیم کشورهای غربی درباره تجزیه سوریه بر پایه‌های نژادی یا فرقه‌ای و مذهبی بیشتر میشه.
خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار همراه ما در این بخش صبحانه با خبر. پرسش‌های دیگه هم همیشه در مورد سوریه مطرح هست، فرصت ما محدوده. سپاسگزارم ایلیا. بسیار خوب، این گفتگو رو هم شنیدید و حالا بد نیست که تکرار بکنم شماره پیامکگیر رادیو فردا رو 2079260111570. شنوندگان و بینندگان زیادی برای ما پیامک فرستادن، تا فرصت کوتاهی پیدا می‌کنیم تعدادی از اونها رو برای شما من می‌خونم. با سلام به شما، آقای احمد نژاد قصد دارد در آستانه انتخابات با ایجاد هرج و مرج در کشور از این موقعیت به نفع خودش استفاده کند. نظر این همراه صبحانه با خبر هست. نجوا از روستای دورافتاده نوشتند که درود بر نسرین ستوده عزیز و خانواده خوبش. کوروش از کاشمر نوشتند که سلام، در کاشمر ما صدای شما رو به سختی دریافت می‌کنیم، متاسفم بابت این موضوع، ولی به حال ما تمام تلاش فنی خودمون رو میکنیم که برنامه به دست شما صحیح و سالم برسه. در یک صبحانه با خبر دیگر، امروز روز یک شنبه صبح هم همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، که میدونید هر روز در صبحانه با خبر ما رو با آخرین خبرهای فرهنگی و هنری همراهی میکنه. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
خیلی ممنون، سلام میکنم خانم میدایی به شما و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، وزارت ارشاد اقدام جدیدی کرده و در یک اقدام کاملا تازه برخلاف نظر شورای صنفی سینما برای سینما آزادی، رأساً حواله نمایش فیلم صادر کرده. درباره این موضوع و اینکه اصلا چطور این اتفاق افتاده کمی به شنوندگان ما بفرمایید لطفا.
خب همه علاقمندان سینما در جریان هستند که از حدود چند ماه پیش حوزه هنری که صاحب سینما آزادی و چندین سینمای دیگر هست اعلام کرد که من فیلم هایی رو که مجوز وزارت ارشاد دارن و سانسور شدن رو هم قبول ندارم و خود ما فیلم ها رو بازبینی میکنیم و تعدادی از فیلم ها رو نمایش نخواهیم داد. شورای صنفی که نهاد تولید کنندگان و فعالان سینما هستش اعتراض کرد به این تصمیم. به هر حال چالش چند ماه ادامه پیدا کرد. وزارت ارشاد هم اعتراض کرد و گفت من تنها تنها متولی سانسور و بازبینی فیلم ها هستم، اما به هر حال کار به جایی رسید برای اینکه حوزه هنری تعلق داره به سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی که میتینگ ها و مراسم بزرگ رو برپا میکنه یکی از قوی ترین سازمان ها و نهادهای ایران هست. چندی پیش وزارت ارشاد عقب نشینی کرد، دستور داد به شورای صنفی که برای سینما آزادی حواله فیلم صادر کنه، چون شورای صنفی هم گفته بود که چون که شما فیلم های ما رو به نمایش نمیدید ما هم برای شما حواله نمایش فیلم برای سینما آزادی و برای سینمای حوزه صادر نمیکنیم. شورای صنفی این دستور وزیر ارشاد رو رعایت نکرد، حقم با او بود برای اینکه گفت این اقدام قانونی نیست. اما حالا وزیر ارشاد در اون مناسبات سیاسی که با سازمان تبلیغات اسلامی داره خودش دستور داده که به سینما آزادی فیلم بدن و آقای رضا سعیدی اعلام کردش که حواله نمایش فیلم دوباره با هم و گیرنده رو وزارت ارشاد برای ما صادر کرده و البته شورای صنفی سینما هم به این تصمیم اعتراض کرد.
آقای سرکوی، همچنان در حوزه سینما باقی بمونیم با این خبر که 3 صنف سینمایی نامه نوشتن به معاون وزیر ارشاد و جشنواره فیلم فجر امسال رو عزای سینما ایران خواندند و انتقادهای مطرح کردند، خواستار تشکیل جلسه فوری شدند. در این مورد هم برای شنوندگان و بینندگان ما بفرمایید لطفا.
بله، خب سینما ایران بحران زده است، از مدت ها پیش هم مشخص بود. حالا جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی، یعنی در تولید کنندگان فیلم و کانون پخش کنندگان سینما ایران و انجمن سینماداران ایران که 3 تا نهاد مهم صنفی سینما ایران هستند، نامه نوشتن به آقای مهدی عظیمی میرآبادی معاون فعالیت های سینمایی و سمی بصری وزیر ارشاد. حالا این نامه مربوط می شود به یک نامه که حوزه هنری نوشته بود به وزارت ارشاد. حوزه هنری یک نامه وزارت ارشاد نوشته و گفته که ما حاضریم خسارت فیلم هایی رو که قرار بود در نوروز قرارداد بسته بودیم که این فیلم ها رو نمایش بدیم اما نمایش ندادیم چون از نظر ما ارزشی بودن، خسارتشون رو بهشون بپردازیم. معاون وزیر ارشاد این نامه رو فرستاده به شورای صنفی برای از اونها خواسته که به اصطلاح در تحریم سینما آزادی تجدید نظر بکنن. شورای صنفی نامه بسیار خوبی نوشته و این سنهاد در واقع گفتن که اولا اینکه حوزه هنری قبول کرده که خسارت بپردازه خب نشون میده که کار او غیر قانونی بوده و نه کار ما، و بعد هم این فقط 3 فیلم نبوده که صدمه دیدن، برای اینکه 9 فیلم بوده که حوزه هنری اونارو ضد ارزی اعلام کرده، نمایش نداده، قرارداد داشته و نمایش نداده در سینما آزادی و اینا خسارت دیدن. بعد هم چند نکته بسیار جالبی مطرح کردن، از جمله این که گفتن که وزارت ارشاد خودش تنها متولی قانونی سینما میدونه، اما این جمله شون میخونن تمام اهرم های اعمال قانون رو از طرف نظام به دست داره، به جای مقابله با تهاجم بیرحمانه به سینما در کنار مهاجم ایستاده. بعدم گفتن که تولید کنندگان در وضعیتی قرار دارن که با ترس و لرز فیلم تهیه میکنن از ترس سانسور، و گفتن که آنها با معایدی سفت و سخت و شدیدی به مرتق ارشاد روبرو هستند، و بعد هم پیشنهاد کردن که یک جلسه تشکیل بشه از نمایندگان شورای صنفی وزارت ارشاد و حوزه هنری و خسارت اون فیلم رو بپردازن.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، ما رو همراهی کردید با این صبحانه با خبر. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر دیگر.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
بار دیگر با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه شدیم. این بار می‌خوایم ورقی بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو و ببینیم که چه مطالبی رو روزنامه‌نگاران برجسته کردن در مطبوعات امروز. آقای رفیع‌زاده، بد نیست که بی مقدمه بریم به سراغ مسئله‌ای که تیتر بسیاری از روزنامه‌ها بود در روزنامه‌های چاپ امروز تهران، مربوط به وضعیت آقای عسکرولادی و جلسه‌ای که تشکیل شده در مؤتلفه برای ماندن یا رفتن ایشون.
بله، امروز روزنامه های مختلف گزارش ها، یادداشت ها و حتی سرمقاله هایی در این باره منتشر کردند. روزنامه شرق گزارش داده که شب گذشته حزب مؤتلفه اسلامی که یکی از حزب های وابسته به جناح حاکم هست، برای تعیین سرنوشت آقای حبیب الله عسکرولادی جلسه تشکیل داده که البته نتیجه این جلسه هنوز مشخص نشده و احتمال داره که آقای عسکرولادی رو از این حزب کنار بگذارن. البته همزمان ناصر ایمانی که خودش یکی از چهره های سابق در روزنامه رسالت بوده، سرمقاله نویس و تئوریسین های جناح راست سابق به شمار میاد، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده تاکید کرده که جناح حاکم امروز دیگه حتی آقای عسکرولادی رو که 50 سال با این جناح حتی از قبل از انقلاب همکاری داشته و در سالهای پس از انقلاب هم تحمل نمی‌کنه. ایشون تاکید کرده که نظر آقای عسکرولادی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی که گفته من اونها رو سران فتنه در ایران نمیدونم، ناشی از 50 سال تجربه فعالیت سیاسی آقای عسکرولادی. البته مجتبی حسینی هم گزارشی در اعتماد نوشته در این رابطه با این عنوان که آیا اسکرولادی از مؤتلفه جدا خواهد شد یا نه، و البته اشاره کرده که حسن ممدوحی یکی از روحانیون مستقر در قم و عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرده که حزب مؤتلفه باید آقای اسکرولادی رو اخراج کنه وگرنه خود حزب مؤتلفه دچار مشکل خواهد شد. روزنامه بهار هم یادداشت‌های مختلفی در این باره منتشر کرده. امیر محبیان گفته که امتحان بزرگ مؤتلفه هست در مواجهه با آقای اسکرولادی، و آقای زیبا کلام هم تأکید کرده که نگرانی جناح حاکم از شاخه زیتونی هست که آقای اسکرولادی در مقابل اصلاح طلبان گرفته. البته خود روزنامه رسالت در سرمقاله خودش صالح اسکندری تأکید کرده که ما نیاز به رأی حرام نداریم، و آقای اسکرولادی تلاش می‌کرده با این صحبت‌های خودش رأی حرام اصلاح طلبان رو در انتخابات وارد صندوق‌ها بکنه.
بسیار خوب، خیلی مفصل ما به موضوع آقای اسکرولادی پرداختیم. اما بریم به روزنامه قانون که گفتگویی کرده خبرنگار این روزنامه سامان صابریان با آقای باهنر، محمد رضا باهنر، و آقای باهنر گفتند که احمدی نژاد به سبک قرون وسطا ریاست میکند.
بله، اونطوری که آقای محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و از حامیان اصلی آقای احمدی نژاد در چند سال گذشته در گفتگو با روزنامه قانون گفته، ایشون دو ایراد به آقای احمدی نژاد وارد کرده. یک ایراد گریز از خرد جمعی هست. ایشون گفته آقای احمدی نژاد اهل کار جمعی و خرد جمعی نیست، وقتی تصمیم بگیره باید این تصمیم اجرا بشه، و حتی وزرای ایشون جرأت نمی‌کنن نظر کارشناسی بدن، بگن شما داری اشتباه می‌کنی، اونها رو کنار میگذاره و اخراج میکنه از کابینه. و به همین دلیل نوع ریاست آقای احمدی نژاد به گفته آقای باهنر مثل ریاست یا حکومتداری در دوران قرون وسطا هست. ایشون یک ایراد دیگر رو هم بهش اشاره کرده، و اینکه آقای احمدی نژاد یک استراتژی واحد نداره در دولتداری خودش. البته ایشون درباره فاز دوم هدفمندی یارانه ها هم صحبت کرده و گفته تا زمانی که مجلس تصمیم نکنه آقای احمدی نژاد حق اجرای اون رو نداره.
بله، همینطور که در این گفتگو البته من دیدم که مسئله آقای اسکرولادی هم همچنان مطرح شده و از آقای باهنر هم در این مورد سوال کردم، و ایشون گفتن که آقای اسکرولادی نظر خودشون رو گفتن، نظر شخصیشون بوده، باید از خود ایشون پیگیری بشه. اما اگه بخوایم سری بزنیم به روزنامه جام جم، من گزارشی دیدم در مورد وضعیت برنج، بازار برنج و توزیع برنج، قیمت بالای برنج و سکوت مسئولان. تیتر این روزنامه هست: چه کسانی از رانت برنج بهره میبرند؟
بله، روزنامه جام جم که خودش وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، در این گزارش اشاره کرده که در چند روز اخیر شایعات مشکوکی پخش شده در بازار مبنی بر این که بازار با کمبود برنج مواجه هست و دولت هم دیگه عرض مرجع برای واردات برنج اختصاص نخواهد داد. البته این روزنامه اشاره کرده که به محضی که این شایعه پیچیده، قیمت برنج خارجی چند برابر شده در ایران، و این روزنامه اشاره کرده که این شایعات رو بخشی از نیروهایی که در دولت هستند رواج میدن تا از این طریق رانت کلانی رو کسب بکنن. روزنامه جامعه جم تاکید کرده که رانتی که در 9 ماه نخست سال جاری از واردات برنج با ارز دولتی و فروش اون با قیمت آزاد نصیب این دلالان که البته نزدیک به دولت هستند شده، 1255 میلیارد تومان هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، فرصت خیلی مختصری داریم که اگر کاریکاتوری هم در مطبوعات چاپ امروز تهران دیدگاهتون رو جلب کرده، برای شنوندگان ما و بینندگان ما بفهمید.
روزنامه قانون در صفحه آخر خودش دو تا یک کاریکاتور و یک نامه منتشر کرده. کاریکاتورش مربوط هست به محدودیتی که برای زنان ایجاد کردن در خروج از کشور، و در این کاریکاتور که کار بزرگمهر حسین پور هست، مأمور داره میگه که رئیس جمهور آینده که یک زن هست اجازه خروج نداره از شوهرش، و آیا ما میتونیم اجازه بدیم که رئیس جمهور از کشور خارج بشه یا نه. اما دومین که به شکل یک کارت دعوت به مراسم هست، دهنده است، نامه ای هست که در این نامه نوشته که یادتونه بچه بودی میگفتین ایشالله مراسمتون، امروز مراسم اعداممونه، تشریف بیارین. البته نوشته که به صرف دست و سوت و جیغ حتما با کوچولوهاتون تشریف بیارین، دوربین نیارین، خودمون دوربین داریم. فرهنگ ایرانی، تمدن آریایی و مکانش هم خانه هنرمندان اعلام شده به بهانه اعدام دو نفر که امروز قرار است در نزدیکی خانه هنرمندان اعدام بشن.
بله، اشاره است طنزآمیز به استقبالی که در ایران از مراسم اعدام در ملأ عام میشه. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراهی کردید در بحث مطبوعاتی امروز. تا صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو دارم.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بله، میتونید در برنامه کارگران مجله کارگری رادیو فردا با همکارم بهروز کارونی همراه باشید هر هفته. اما همچنان برای ما پیامک های ارسال میکنند همراهان این برنامه، از جمله امین از گچساران نوشته که یارانه چند برابری میگیریم و آن را به سوخت آب و نان و برق و گاز میدهیم. مسخره است که پول ما را از ما میگیرند و جیبشان را پر میکنند و درصدی از آن را به ما پس میدهند. پول خودمان را به خود ما میدهند و منت هم بر سر ما میگذارند. دیدگاه یکی از همراهان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هست که براتون خوندم. اما شما میتونید که برای ما پیامک بفرستید و شماره پیامکی رادیو فردا رو فکر میکنم که حفظ باشید. با این وجود من براتون تکرار میکنم که 2079260157C در طول این برنامه و پس از اون آماده هست تا شما برای ما پیامک بفرستید. همینطور میتونید آخرین خبرها رو به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه بکنید و اونجا دنبال بکنید. الان هم با وردی افشین همراه میشیم. وردی افشین و گزارش موسیقی از جهان موسیقی خبر میگیریم با وردی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. از اونجایی که یک شنبه روز آخر هفته بیرون از ایرانه، طبق معمول نگاهی میکنم به چند خبر مهم جهان موسیقی در هفته گذشته. اما پیش از هر چیزی یادی از هنرمندی میکنم که اگه زنده بود دیشب میتونست 72 سالگرد تولدش رو جشن بگیره. جانیس جاپلین، خواننده و آهنگساز آمریکایی که وقتی 27 ساله بود درگذشت. دلیل مرگ او رو استفاده بیش از حد هروئین دونستن. البته هر چیزی که بود باعث شد که جهان موسیقی یک استعداد بی‌نظیر رو از دست بده. جانیس جاپلین در مدت کوتاه فعالیتش آثار با ارزشی رو باقی گذاشت که او رو در زمره برترین های تاریخ موسیقی راک قرار داده. از جمله این آثار آهنگ تکه های قلب منه. این هفته تام یورک، خواننده گروه رادیوهد، گفته اگه دیوید کامرون، نخست وزیر کنونی بریتانیا، از آهنگهای گروه استفاده کنه از او شکایت میکنه. تام یورک گفته نمیتونه تصور کنه کامرون از آهنگهای گروه رادیوهد خوشش میاد، ولی با این حال برای او مهم نیست که کامرون به رادیوهد گوش میده یا خیر، برای او و گروهش مهمه که کامرون از آهنگهای رادیوهد استفاده سیاسی نکنه. پیشتر هم گروه کین، گروه راک آلترناتیو انگلیسی، پیش از انتخابات سراسری سال 2009 در بریتانیا از اینکه حزب محافظه‌کاران به سرکردگی دیوید کامرون از یکی از آهنگ‌های این گروه استفاده کرده بود، سخت ناراحت بودند و مصاحبه‌های تندی کردند. اون موقع حزب محافظه‌کار از آهنگی به نام همه تغییر می‌کنند از گروه کین استفاده کرده بود. You ache in your brain.
دیگر از بزرگترین گروه‌های تاریخ موسیقی راک تو این هفته اعلام کرده تابستون سال آینده آلبومی تازه رو منتشر می‌کنه. بلک سبت قرار آلبومی به نام 13 رو منتشر کنه، اثری تازه از این گروه بعد از 18 سال. به تازگی اعضای تشکیل دهنده گروه که این گروه رو 44 سال پیش شکل داده بودن کنار هم قرار گرفتن و آزی آزبورن خواننده اسطوره‌ای خواننده گروه خواهد بود. خواننده‌ای که در انتهای دهه 70 میلادی به دلیل مصرف بسیار مواد مخدر از گروه کنار گذاشته شده بود، اما این خواننده محبوب به گروه برگشته، به گروه بلک سبت که در مدت فعالیتش دستاوردهای بسیاری داشته. شاید مهمترین اون اینه که این گروه رو به عنوان پایه‌گذار سبک هوی متال میشناسن. مردم یک شهر کوچک انگلیس در نزدیکی آکسفورد تلاش می‌کردند تا مجسمه برنزی جورج هریسون، یکی از اعضای 4 نفره گروه بیتل ها رو در این شهر نصب کنند، چرا که هریسون در سالهای آخر عمرش تو اینجا زندگی می‌کرد. مردم شهر هنلی آن تیمز تصور می‌کردند نصب این مجسمه می‌تونه برای این شهر کوچک مفید باشه و گردشگران و طرفداران گروه بیتل ها رو جمع کنه، اما اولیویا هریسون بیوه جورج اجازه این کار رو نداده. او گفته ترجیح میده به جای اون کاری آمول منفعه با نام جورج هریسون انجام بشه و این بیشتر میتونه در شأن شوهر فقیدش باشه. جورج هریسون جوانترین عضو گروه بیتل ها بود که 12 سال پیش وقتی تنها 58 ساله بود درگذشت.
Someone, the devil's best friend. Someone who abandoned all.
خب داریم نزدیک میشیم به ساعت 8 صبح در تهران و این یعنی که یک ساعت پخش تصویری صبحانه با خبر رادیو فردا به پایان میرسه. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی کردید. با بینندگان این برنامه خداحافظی میکنم و از شنوندگان دعوت میکنم روی موج رادیویی رادیو فردا نیم ساعت پیش رو همچنان با صبحانه با خبر بمونید و ما رو دنبال کنید.